روزگار.
این یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهی شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در مورخه 4 شهریور ماه 1367 مطابق با 13 محرم 1409 هجری قمری توسط حضرت آیت الله جناب آقای سید علی خامنه ای امام جمعه محترم تهران در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی متشکر. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکر. بفرمایید، بفرمایید. خیلی متشکر. احسنتم، 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 حفظكم الله. احسنتم، 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 تفضلوا، احسنتم، احسنتم، شكرا، تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته، بشیر رحمته و نذیر نقمته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الاطیبین الاظهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و صل علی ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. قال الله الحکیم فی کتابه و جعلناهم ائمة یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوای الهی و ذکر الهی و اجتناب از غفلت و اجتناب از محرمات و اهتمام به اطاعت از اوامر و فرامین الهی. به همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار رو توصیه می کنم و دعوت می کنم به ادامه دعا و توجه و ترسل در این ایام بزرگ و به خصوص اغتنام فرصت نماز جمعه و ظهر جمعه و دعا برای جلب و کسب لطف و رحمت الهی نسبت به همه مسلمین، به خصوص مبارزان در راه اسلام و بالاخص ملت مبارز و قهرمان ایران. در خطبه اول امروز لازم می‌دانم بحث کوتاه و فشرده‌ای در باب زندگی امام سجاد علیه السلام عرض کنم و نارواست اگر نسبت به این بزرگوار در چنین مناسبتی اظهار ارادت لازم نشود و دل و ذهن مردم مؤمن ما به مقام والای امامت در مورد این بزرگوار توجه نیابد. و در خطبه دوم مسائل جاری کشور و گزارشی از اوضاع خطوط مرزی و جبهه های شرف و نور و مطالبی که امروز برای ملت ما در حد بالای اهمیت قرار دارد. در مورد زندگی امام سجاد در یک جمله اولا عرض کنم که دوران امامت حضرت علی بن الحسین علیه السلام که 35 سال تقریبا طول کشید، از اول تا آخر جهاد و مبارزه بود و حتی یک روز از این دوران رو امام بزرگوار به سکوت و عدم تحرک و عدم تلاش نگذراند. از آغاز جوانی که اون بزرگوار بار سنگین امامت رو در کربلا به دوش گرفت و شروع امامت اون حضرت در عرصه خونین کربلای روز عاشورا واقع شد تا لحظه شهادت، در طول این 35 سال امام سجاد یکی از سخت‌ترین و فشرده‌ترین تلاش‌ها رو انجام داد و هدف اون حضرت که عبارت بود از احیاء تفکر درست اسلامی و بازسازی گروه شیعیان و سازماندهی مسلمانان راستین و تعلیم و تربیت اونها و تلطیف جو اختناقی که به وسیله خلفای اموی انجام گرفته بود و هدفهای والای دیگر، همه این هدفها به حمد الله و المنه انجام شد و امام سجاد 35 سال مبارزه موفق داشت. این در یک جمله خلاصه، مبارزه کرد و موفق شد. اما این مبارزه یک مبارزه بسیار دشوار و توأم با غربت و مظلومیت بود و لازم شیعیان این روزگار توجه کنند که ائمه آنها مظهر مقاومت بودند و حقیقتا دوران زندگی ائمه علیهم السلام دوران یک تلاش دشوار و سهمگین و طاقت فرسایی است. شاید هیچ کدام از نهضت‌های عالم رو به خصوص در تاریخ اسلام که ما تاریخ روشن و مدون اون رو در اختیار داریم و میدانیم، هیچ نهضت فکری و هیچ نهضت سیاسی سراغ نداریم که چنین مبارزه دشواری رو رهبران اون بر خودشون تحمیل کرده باشند و در این مبارزه بدون هیچ وقفه پیش برند. نتیجه این رو هم داریم مشاهده میکنیم و اون این است که امروز مکتب اهل بیت در دنیای اسلام یک مکتب زنده و بانشاط و دارای پیروان زیاده، در حالی که همه عوامل در طول تاریخ اسلام سعی کردند که این مکتب رو از بین ببرن و اسلام علوی رو، اسلامی رو که در مکتب اهل بیت تجسم پیدا میکنه، این رو به کلی نابود کنن. امامت امام سجاد از روز عاشورا شروع شد و میدونید روز عاشورا وضعیت اهل بیت چگونه بود. اون اردوگاه مظلومانه و غریبانه که پیکرهای خونین مردان اون بر روی خاکها و زیر آفتاب سوزان افتاده بود و کسی نبود که این پیکرهای شریف و عزیز رو غسل کنه، تجهیز کنه، تکفین کنه و به خاک بسپره، اون جمع زنان و کودکانی که از همه طرف در محاصره دشمنان خشن و قطعی القلب قرار داشتن و اون امام و رهبر بیمار و مظلوم و تنها و اسیر، ببینید از این وضع دیگه شدیدتر و سختتر قابل تصور نیست. سیاست بنی امیه اساساً سیاستی بود که قصد و غرض اون عبارت بود از محو آثار اسلام و روح اسلام. در مقابل این سیاست، سیاست خاندان پیغمبر بود که با تمام قوا کوشش می‌کردند مانع از بکار به موفقیت رسیدن سیاست اموی بشوند و سران اهل بیت یعنی ائمه علیهم السلام در هر دورانی به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه اجرای سیاست اموی، سیاست ضد اسلامی به حساب می آمدند. تضعیف اهل بیت از بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت همه جانبه‌ای شروع شده بود. اصحاب اینها رو کشتن، خود اینها رو محصور کردن، قدرت و حکومت رو به کلی از اونها سلب کردن، ولی موقعیتی پیش نیامده بود برای آل ابی سفیان که به کلی مسئله خاندان پیغمبر رو حل کنند و اونها رو به کلی در دنیای اسلام محو کنند و نابود کنند و اونچنان اختناقی پیش بیارن که کسی جرأت نکنه که نام این بزرگواران رو بیاره. خب در زمان معاویه در خیلی از شهرها کسی جرأت نداشت اظهار تشیع بکنه، اما در مراکز اصلی اسلام یعنی در مدینه به خصوص یا در مکه یا حتی در شهر کوفه اینجور نبود که نتوانند کسانی وابستگی خودشون به دستگاه امامت رو آشکار کنند. صریحاً علناً عده‌ای بودند که وابسته به دستگاه امامت بودند و شیعه بودند و شناخته شده بودند به عنوان علویون. در پایان حکومت معاویه و شروع خلافت و حکومت جابرانه یزید تصمیم و سیاست این شد که همین باقی مونده حیات سیاسی اهل بیت رو هم از بین ببرن و تصمیم بر فشار گرفتن. این فشار رو بر امام حسین وارد می آوردن و به این صورت بود که اون حضرت رو وادار کنن به بیعت کردن با یزید. اگر بیعت می کرد همه چیز برای اونها به خودی خود حاصل شده بود، یعنی اهل بیت هویت سیاسی و دینی خودشون رو به کلی از دست می دادن و اگر مقاومت می کرد تصمیم داشتن بر کشتن اون حضرت. و واقعه به صورتی که اطلاع دارید پیش آمد. اون حضرت در پاسخ فشار برای قبول بیعت از مدینه به مکه رفتن، بعد که در مکه تصمیم بر ترور اون حضرت گرفتن، از مدینه هم شیعیان دعوت کردند که اون حضرت به کوفه برن. از کوفه دعوت انجام گرفت، امام حسین علیه السلام راه افتادن در طرف کوفه تا در کربلا اون حادثه بزرگ اتفاق افتاد. اوج غربت و مظلومیت اهل بیت در حادثه کربلا بود. یعنی تا اون روز خاندان پیغمبر به این اندازه مورد فشار قساوت آمیز دشمنان خودشون قرار نگرفتن. فرزند پیغمبر رو و فرزندان پیغمبر رو و خانواده پیغمبر رو با اون شدت و خشونت و قساوت با آتش توی اون بیابان قتل عام کنن، مردانشون رو همه رو بکشن، زنهاشون رو به اسارت بگیرن، شهر به شهر ببرن. یک چیز عجیبی بود، یه حادثه فوق العاده و غیر قابل تصوری بود برای همه مردم مسلمان در اون روزگار. این جمله‌ای که از حضرت زینب سلام الله علیها معروفه به صورت شعر که در بازار کوفه اون حضرت خطاب به سر مطهر امام حسین بیان کردن که ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هادا مقدرا مکتوبا، یعنی من گمان نمی کردم، به ذهن من خطور نمی کرد که حوادث اینجور پیش بیاد. این در حقیقت زبان حال همه مردم بود در اون روزگار. چی خیال می کرد پسر پیغمبر حسین ابن علی، شخصیت برجسته و ممتاز دنیای اسلام، مورد احترام همه، مورد قبول همه، کسی که هنوز در جامعه اسلامی زیاد بودن اون کسانی که دوران پیغمبر رو درک کرده بودن و دیده بودن که پیغمبر به این نوه خود چقدر علاقه داره، او رو روی چانه میشونه، به لبهای او بوسه میزنه، یک چنین شخصیتی رو با این شدت و قسوت به شهادت برسونن، بعدم خانواده او رو، دختران پیغمبر رو، دختران زهرا رو به اسارت بگیرن، اصلا در دنیای اسلام قابل تصور نبود چنین حادثه‌ای، اما این حادثه واقع شد. نتیجه حادثه این بود که در عالم اسلام ناگهان یک اختناق شدید، یک رعب همگیر و فراوانی به وجود آمد. یعنی همه کسانی که با ائمه علیهم السلام ارتباط داشتن احساس کردن که دیگه نمیتونن این رابطه رو برقرار نگه دارن، مگر یه عده بسیار معدود. یه کانونهایی در مدینه باقی موند، در کوفه باقی موند که اونها رو هم به کلی منهدم کردن. سال 61 حادثه عاشورا بود، سال 64 یزید یکی از سرداران خشن و خبیث خودش به نام مسلم ابن عقبه رو فرستاد مدینه و او مدینه رو قتل عام کرد. یه شهر مسلمان نشین و مرکز اسلام و خانه پیغمبر و خانه مرکز خلافت خلفای راشدین رو این پیرمرد خبیث شقی با لشکریانش وارد شد و هر کسی دم دستشون رسید کشت. زنها رو کشتن، مردها رو کشتن، بچه ها رو کشتن، وارد خانه های مردم شدن، به نوامیس مردم تعرض کردن، یک حرکتی انجام دادن که نسبت به کفار هم هرگز در اسلام چنین حرکتی اجازه داده نشد. که این شخص اسمش مسلم بود، بعد از این حادثه اسم او گذاشته شد مصرف و در تاریخ به نام مصرف ابن عقبه معروف، یعنی اسراف کننده در کشتن و در خونریزی. مدینه رو به این ترتیب منهدم کردن و کانون تشیع و توجه به اهل بیت در مدینه هم از بین رفت. یک کانونی کوچکتر از مدینه در کوفه بود، در سال 64 و 65 عده‌ای به صورت توابین تحت تأثیر فشار وجدانی حادثه عاشورا حرکت کردن، قیام کردن و تماما قتل عام شدن، یعنی حتی یک نفر از توابین زنده نمون. و به این ترتیب دنیای اسلام یکسره شد مال بنی امیه. البته یه تیکش یزید بود، بعد یزید رفت مروان، بعد مروان رفت عبدالملک. سیاست یک سیاست، ختمش یکی، و تماما برای این که آثار اسلام واقعی رو که در دستگاه اهل بیت پیدا می شد و اونها بودن که شجاعت داشتن و همه چیز رو می دانستن و همه چیز رو می گفتن و مردم رو ارشاد می کردن و دیگر علمای اون زمان و محدثین بزرگ این شجاعت و جرأت رو نداشتن، خیلیشون وابسته می شدن و در اختیار دستگاه در می آمدن، سیاست این بود که این کانون اسلام واقعی رو به کلی از بین ببرن و کسانی را که ممکنه ادعای جانشینی پیغمبر رو داشته باشن و مردمم قبول داشته باشن که اینا جانشینی به حق پیغمبرن، اینا رو به کلی نابود کنن یا منزوی کنن. این هدف سیاست اموی بود از بعد از حادثه عاشورا تا چند سال بعد از اون. در این شرایط امام سجاد کار امامت رو شروع. ببینید از این سخت‌تر در تمام دوران امامت ما هیچ روزگاری رو نداریم. زندگی دوران امام جواد، امام هادی، امام عسکری، اون سه امام آخر که اون هم در دوران اختناق بودن، یا امام صادق، امام باقر، امام موسی بن جعفر، هر کدام از اینها رو که شما نگاه کنید خواهید دید به تلخی و سختی و مهنت دوران امام سجاد، یعنی سالهای اول امامت امام سجاد، در تمام 250 سال زندگی ائمه هیچ سالهای دیگری رو ما نمی‌شناسیم. اون وقت در این دوران این قهرمان اهل بیت، این امام صبور و مقاوم، این سیاست مدار به سیاست الهی، این بزرگ مرد حقیقی اسلام کمرش رو بست برای ادای رسالت و سه هدف عمده در ذهن اون حضرت بود. هدف اول و مهمتر این که نگذاره که حقایق اسلام و اصول اسلام زیر دست و پای سلاطین جور
و دوروبری هاشون و عواملشون و قرض ها و جهل ها از بین بره. چون در یک چنین اوضاع احوال سیاسی که بر ضد مکتب در یک کشوری در یک جامعه ای به وجود میاد، از اصول مکتب چیزی باقی نمیمونه. هدف اول امام سجاد این بود که اصول اسلامی و قرآنی رو حفظ کنه و نگذاره که اینها فراموش بشن و از بین برن. هدف دوم این بود که یکی از این اصول را که اصل امامت و ولایت هست برای مردم تبیین کنه، مردم بفهمند امامت جامعه اسلامی یعنی چه و خلیفه پیغمبر یعنی چه کسی و شرایطش چیه و چه وظایفی بر عهده داره و مردم با او چه رابطه‌ای دارن و چگونه چنین شخصی بر مسند خلافت می نشینه. مسائل مربوط به امامت مسلمین و خلافت پیغمبر رو امام برای مردم تبیین کنه تا مردم باورشون نیاد و در ذهن مردم این باور به وجود نیاد که حقیقتاً امامت یعنی همینی که عبدالملک عهده‌دار او هست یا یزید عهده‌دار او هست یا دیگر خلفای جور، که بسیار کار مهم و حساسی بود، چون در طول زمان اگر ائمه ما نبودن و اگر امام سجاد نبود، یواش یواش مردم باورشون میومد که اصلا امامت یعنی همین، خلافت اسلامی یعنی همین. چون خلیفه اسلامی اون روز که نمیگفت من دین ندارم یا بر خلاف اسلام حرکت میکنم، همه فسقها و فجورها و ظلمها و انادها و کفرها رو داشت در این حال به نام اسلام. مردم خیال میگردن خب خلیفه یعنی همین، اصلا همینه که واجب الاطاعت. امام یعنی این. امام سجاد تصحیح کرد باور مردم نسبت به امامت رو، و این کاری بود که تمام ائمه در دوران خودشون بعد از امام سجاد مقید بودن اونو انجام بده. این هدف دوم. و هدف سوم این که امام سجاد اعلام کنه و تفهیم کنه که امام اوست و نه اون کسی که امروز در رأس کاره. و این هدف سوم هدف سیاسی محض بود. هدف دوم هدف نیمه سیاسی و نیمه اعتقادی بود. و هدف اولا که هدف اعتقادی خالص و محض بود، که البته به یه معنا همه اینها سیاسی هست و میتوانه باشه. با این سه هدف امام سجاد شروع کرد از اون دوران اختناق که امام صادق علیه السلام 30-40 سال بعد از این حوادث یک جمله‌ای فرمودن که من بارها اون روایت رو خوندم در مجامع مختلف. می‌فرمایند ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. فرمودن بعد از حادثه عاشورا همه کسانی که با ما بودن از ما برگشتن مگر سه نفر. سه نفر فقط موندن که سه نفر رو اسم میارن، یحیی بن ام طویل بود، کی بود کی بود. این سه نفر فقط ته کاسه امامت و ولایت باقی موندن و بقیه همه برگشتن یا نابود شدن. بعضیا رو کشتن، بعضیا رو از بین بردن، بعضیا خودشون برگشتن، سه نفر فقط موندن. وقت در سایه زحمات امام سجاد ثم ان الناس لحقوا و کثروا، مردم ملحق شدن، پیوستن و یواشهای زیاد شدن و اون جمعیت عظیم تشیع به وجود آمد و اون اعتبار پیدا شد که شما میبینید در اواسط زندگی امام سجاد اون ماجرای فرزدق اتفاق میفته که هشام ابن عبدالملک در دوران شاهزادگیش، نه در دوران خلافتش، زمان پدرش، رفت مکه و رفت وارد مسجد الحرام شد، در طواف شرکت کرد، هر چه خواست حجرالاسود رو استلام کنه و دست و صورتش رو بماله به حجرالاسود نشد، از بس ازدحام جمعیت بود خسته شد، کوفته شد، آمد کنار در یه محلی که بلند بود، یه تپه‌ای که مشرف بود بر مسجد الحرام، نشست که دم دوروبرش نشستن، بناکرد مردم رو تماشا کردن. در این بین دید که یک مردی به تعبیر او جوانی، چون اون حضرت در حدود 20 ساله مثلا بودن که اول امامتشون آغاز شده، اینم اگر 10 سال مثلا 15 سال گذشته بوده، یه مرد 30-35 ساله ای امام سجاد بود. جوانی وارد حلقه طواف شد و طواف کرد، رسید به رک، تعبیر او جوانی چون اون حضرت در حدود 20 ساله مثلا بودن که اول امامتشون آغاز شده، اینم اگر 10 سال مثلا 15 سال گذشته بوده، یه مرد 30 یا 5 ساله ای امام سجاد بود، جوانی وارد حلقه طواف شد و طواف کرد، رسید به رکن، به اون جایی که حجرالاسود هست، رفت به طرف حجرالاسود، مردم راه رو باز کردن با احترام، او بدون هیچ گونه مزاحمتی رفت نزدیک حجر و حجر رو استلام کرد و از حجر فاصله گرفت، طواف خودش رو ادامه داد. هشام تعجب کرد، گفت من پسر خلیفه هستم و دارای قدرت و اعتبار، من نتونستم برم، مردم اعتنا نکردن و اجازه ندادن، این چیه که مردم اینقدر براش احترام قائلن؟ دوروری ها بعضی شناختن امام سجاده، جرأت نکردن که اسم امام سجاد رو بیارن، چون حساسیت خاندان اموی رو نسبت به ائمه علیهم السلام و اهل بیت میدونستن، گفتن که ما نمیشناسیم که این کیه. و فرزدق شاعر که خودش یه شاعر درباری است، حالا بعضی میگن فرزدق شیعه بوده، فرزدق شیعه کجا بود؟ فرزدق شاعر درباری مثل بقیه شاعرای اون روز، حالا در دلش آیا اعتقاداتی نسبت به اهل بیت داشته یا نه، ممکن حالا یه چیزایی در دلش بوده، اما در سلک شعرهای زمان خودش، او و جریر و دیگران و دیگران شعرهای دربار بودن، مداهان عبدالملک و خاندان عبدالملک و بنی امیه و اهل همون کارهایی که شعرهای اون روز داشتن، و شاعر برجسته زمان خودش هم بود، اول شاعر زمان خودش، اونم در حاشیه هشام بود، جزو دوروریهای او و نوکرهای او و دوستان او بود، ایستاده بود اونجا، او میشناخت علی بن حسین رو و در تاریخ داره که وکان من عجبن الناس، این نکته است که فرزدق یکی از ترسوترین مردم در شرح حال فرزدق اینجور نوشت، و کان من عجبن الناس، آدم ترسویی هم بود، از اون آدم های شجاع دهنداری که حاضر باشه دل به دریا بزنه نبود، اما واقعیت اونقدر متلعلع بود و اونقدر تحت تأثیر قرار میداد همه رو، که این شاعر درباری متنعم از دستگاه بنی امیه و شخص هشام و خودشم اینقدر ترسو، این نتوانست طاقت بیاره، ذوق شعریش اینجا به حرکت بنامد و اون قصیده معروف رو همونجا آنن انشاد کرد، لااقل چند بیتش رو حداقل اونجا انشاد کرد، بقیهش هم بعدن تکمیل کرد. هذا الذی تعرف البطحاء وطعته والبیت یعرفه والحل والحرم، این کسیست که سرزمین مکه او رو میشناسه، این کسیست که زمزم و صفا او رو میشناسن، این کسیست که عرفات و منا او رو میشناسن، این کسیست که همه نیکان و پاکان او رو میشناسن، این کسیست که ذرات این سرزمین به او عشق میورزند و به او علاقه دارند. تو نمیشناسی این کیه؟ این شاخه همون شجره مبارکی است که در این سرزمین رویید. اینها صاحبان اسلامند، این پسر دختر پیغمبره. بنا کرد با زبان بسیار فصیح در یک قصیده بسیار بلند و زیبا و هنرمندانه حضرت رو توصیف کردن و ستودن، که البته هشام طبیعی بود که عصبانی شد، شعر رو شنفت، اما بعد عصبانی شد، دستور داد که فرزدق رو در یه جایی بین مدینه و مکه زندانی کردن، او هم البته بعدن یه تملقی گفت، یه شعر دیگه گفت، از زندان آزاد شد. وضع امام سجاد به اینجا رسید که دشمن هم نمیتوانست از ستایش او مانع بشه، و وضع امام سجاد به اونجا رسید که وقتی در سال 95 هجری اون حضرت وفات پیدا کردن، امام باقر در میان جمع کثیری از شیعیان و محبان و مخلصان و دوستان اهل بیت قرار گرفت، و این بر اثر زحمات اون حضرت و از برکات امامت و جهاد و تلاش اون بزرگوار، از ساعت اول در عصر عاشورا در کربلا شروع کرد و 35 سال زحمت کشید، در مسجد شام اون خطبه رو خوند، در مدینه سعی کرد در اون وضع اختناق ماجرای عاشورا رو زنده بداره و کار رو به اینجا رسون. البته دستمایه مبارزه امام سجاد علیه السلام همین ماجرای عاشورا بود. که واقعا ماجرای عاشورا زنده کننده هر جامعه است که به اون اعتقاد و علاقه ای داشته باشه، و جامعه ما هم از ماجرای عاشورا خیرات و برکات زیادی رو کسب کرده و باید همچنان این حادثه رو در یاد خودش حفظ کنه. روایت شده، نقل شده که امام سجاد علیه السلام به صورت غیر مستقیمی مسئله عاشورا رو زنده می کردند در بین مردم. هر وقت خدمت حضرت آب می آوردن که اون حضرت آب بنوشن، حضرت تا چشمشون به آب می افتاد بنا می کردن گریه کردن و به یاد می آوردن و بر زبان جاری می کردن که پدر بزرگوارشون رو با لب تشنه در کربلا شهید کردن. هر وقتی از کوچه های مدینه عبور می کردن و می دیدن یه حیوانی، گوسفندی، چیزی رو کسی می خواد ذبح کنه، می ایستادن. خب شخصیت حضرت شخصیت بسیار والا و ارجمندی بود و رو می کردن به این قصاب. مردم متوجه می شدن که امام چی می خواد بگه. سوال می کردن که آیا به این گوسفند آب دادی یا نه. بعد از آنی که اون شخص جواب می داد که دادم یا نه، بعد می گفت بله، من فراموش نمی کنم که پدرم حسین رو در کربلا با لب تشنه شهید کردن. این حادثه آتش امام حسین علیه السلام و اون چیزهایی که اون بزرگوار به چشم خودش در کربلا دیده بود، این دستمایه و ابزار واقعی مبارزه امام سجاد بود در طول این زمانها. خب من به همین جا اعتفا کنم. یه جمله هم دلم میخواد ذکر مصیبت بکنم. روز 13 ماه محرمه و دهه عاشورا رو مردم ما انصافا امسال خوب گذروندن. و اونطوری که من شنیدم مجالس خیلی خوبی بود. بنده خودم هم در بین رزمندگان عزیز این شبهای عزا رو گذروندم و شاهد شور و حال عاشقانه جوانان شما در جبهه نبرد و در خط دفاع از انقلاب اسلام بودم. حقیقتا حال این جوانها یک حال عجیبی است و دیدم که چگونه اینها ماجرای عاشورا رو لمس میکنن. مثل امروز و دیروزی همه ماجراها در صحرای کربلا تمام شده. اون جنگیدن و اون شدت و اون حرارت و توجه نیروهای دشمن به اونجا و محاصره خاندان پیغمبر، همه اینها تمام شده. تنها چیزی که از حادثه عاشورا در مثل دیروز و امروزی باقی مونده، همون اجساد پاره پاره شهدای کربلا بر روی خاکهای گرم کربلاست که دل کسانی که حادثه رو درست تصور کنند به درد میاره و از اعماق میسوزانه. در یکی از همین روزهایی که ما در خطوط جبهه حرکت میکردیم، یه نقطه‌ای بود که قبلا دشمن متطرف شده بود، بعد نیروهای ما رفته بودن اونجا رو مجددا تصرف کرده بودن. بنده داشتم از این خطوط بازدید میکردم و به یگانها و به سنگرها و به این بچه‌های عزیز رزمندمون سر می زدم. یه وقتی من یکی دو نفر از برادران همراه من خیلی ناراحت، شتابان، عرق ریزان، آشفته آمدن پیش من و من رو جدا کردن از کسانی که داشتن به من گزارش می دادن که یه جمله‌ای بگن. دیدم که اینا ناراحتن، گفتم چیه؟ گفتن که بله، ما داشتیم تو این منطقه می گشتیم، یه وقت چشمون افتاده به جسد یک شهیدی که چند روز این شهید بدنش در زیر آفتاب اینجا باقی مونده. من به شدت منقلب شدم و ناراحت شدم و به اون برادرانی که مسئول بودن در اون خط و در اون منطقه گفتم سریعا این مسئله رو دنبال کنید، جسد این شهید رو بیارید و جسد شهدای دیگه رو هم که در این منطقه ممکنه باشن جمع کنید. اما در همون حال در دلم گفتم قربان جسد پاره پارت یا ابو عبدالله. اینجا انسان میفهمه که به زینب کبرا چقدر سخت گذشت. اون وقتی که خودش رو روی نعش عریان برادرش انداخت و با اون صدای حزین، با اون آهنگی بی اختیار کلمات رو در قضا پراکند و در تاریخ گذاشت، فریاد زد به اب المظلوم حتی قضا، به اب العطشان حتی مضا. پدرم قربان اون کسی که تا لحظه آخر تشنه موند و تشنه لب جان داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد. و على علی امیر المؤمنین و الصدیقة الطاهرة سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمامي الهدى وعلي بن الحسين سيد الساجدين وإمام العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وإمام وهماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأستغفر الله لي ولكم. قبل از آنی که وارد دو سه موضوعی که در خطبه دوم عرض خواهم کرد بشوم، اولا یادآوری میکنم اقتران این ایام رو به شهادت دو عزیزمون شهید باهنر و رجایی، این دو شخصیت ممتاز انقلاب و این دو چهره با ارزش و آبرومندی که در طول سالهای ممتدی برای اسلام و انقلاب زحمت کشیدند و هر کدام به نحوی و در جبهه‌ای حرکت عظیم نهضت اسلامی رو به پیش بردند و پس از پیروزی انقلاب هم بازو به بازو و پا به پا در همه مراحل به کارهای دشواری دست زدند و اقدام کردند و همه جا تقریبا با هم بودند و بعد هم با هم به ملأ اعلی پیوستند. دو چهره عزیز، دو سرمشق و نمونه، شهید رجایی به نحوی و شهید باهنر به نحو دیگری، و شخصیت هایی که حقا و انصافا هیچ نقطه ای در وجود اینها ضعیف و منفی نبود، با اینکه از لحاظ شخصیت انقلابی دو نوع شخصیت بودند و دو منش و دو جور حرکت داشتند، اما 100% با هم هماهنگ و همدل و رفیق و همکار و قدردان یکدیگر و حقیقتا نمونه های برجسته‌ای بودند، هم در مبارزه، هم در همکاری و همدلی، و بعد هم ستاره های درخشانی شدند در آسمان شهادت این انقلاب. نکته دومی که قبل از شروع مطالب عرض کنم باید عرض کنم مسئله سرشماری کشاورزی است که سفارش کردن برادران ما در وزارت کشاورزی و همچنین وزارت برنامه و بودجه که من به یاد شما برادران و خواهران عزیز در سراسر کشور بیارم که از فردا این سرشماری شروع خواهد شد. این سرشماری چیز لازمی است و طبق قانون این سرشماری با دستور رئیس جمهور و اقدام وزارت برنامه و بودجه و کمک کلیه دستگاه‌های دولتی انجام میگیره، اما بدون کمک مردم واقعا کاری از پیش نخواهد رفت. این سرشماری کشاورزی برای اینه که دستگاه‌های ما به دقت بدونن که در این مملکت چه چیزهایی چقدر تولید میشه. ما هنوز آمار درستی از تولیدات کشاورزی خودمون نداریم. زمین کشاورزی، زمین حاصلخیز، زمین زیر کشت، میزان کشتی که داره میشه چقدر میشه، کجاها چه کشتهایی انجام میگیره، در مورد دامداری همینطور چه دامهایی هست، دست چیها هست و چگونه دام پروری انجام میگیره و استحصال از همه اینها، اینها مسائلی است که برای برنامه‌ریزی آینده دانستن اینها ضروری است. همچنانی که در اون سرشماری عمومی به مردم گفته شد، بارها خود ما هم گفتیم، دیگران هم برادران گفتن، تا وقتی ما ندونیم اینجا چند نفر هستن چطور میتونیم برای اداره اینها، قضای اینها، آسایش اینها و بقیه ملزوماتشون برنامه ریزی بکنیم؟ خب تا ندونیم ما چقدر زمین کشاورزی هست، کجاست، چه کار دارن میکنن، روش چیا میکنن، چه جوری میکنن، چطور ممکنه برنامه ریزی کشاورزی و دامداری انجام بگیره؟ البته هیچ کس نباید تصور کنه که این برنامه ریزی یا این اطلاعات برای اینه که دولت مثلا بخواد خودش متصدی و متکفل بشه و دست روی اشیاء و اموال مردم بذاره. به هیچ وجه چنین چیزی هم نیست. دولت به هیچ وجه داوطلب این معانی هم نیست. دولت معتقده که در باب مسائل کشاورزی خود مردم هن که بایستی متعهد و متکفل این مسئولیت سنگین بشن، سرمایه گذاری کنن، کار کنن، تلاش کنن به افتکار خودشون. دولت هم باید کمکشون کنه و کمک هم خواهد، کمک بکنه، امکانات بهشون بده، سم بده، کود بده، وسائل دامداری بده، وسائل کشاورزی بده، نهادهای کشاورزی رو در اختیارشون بگذاره، خود مردم باید کار کنن. البته برنامه ریزی رو دولت بکنه. یه جاهایی هست که کشتهای انجام میگیره که مفید نیست برای مملکت، اینها رو دولت بایستی برنامه ریزی کنه، مشخص کنه کجا چه کشتی، کجا چه کشت دیگری و چگونه دامی با چه خصوصیاتی. این برنامه ریزی رو دولت میکنه، خود مردم عمل میکنن. برای این برنامه ریزی اطلاعات و آمار لازمه و این اطلاعات و آمار در دست نیست. ما الان تولید گندم مملکت رو به طور دقیق نمیدونیم چقدره، چقدر در سال توی این کشور گندم تولید میشه. حدسیست اونی که گفته میشه، به حدسه. خب باید بدانیم اینها رو، تو ندانیم که نمیشه برنامه ریزی کرد. در رژیم گذشته که این چیزا به هیچ وجه معمول نبود و بلد نبودن و اگرم میخواستن بکنن مردم باشون همکاری نمیکردن. ما حالا به حمدالله توی گرفتاری جنگ و مشکلات جاری کشور این کارها رو یه مقداری کردیم، پیش رفتیم، اما هنوز خیلی کارها نشده، باید انجام بگیره. پس من به یاد شما برادران و خواهران عزیز آوردم، تأکید میکنم این سرشماری کشاورزی از فردا انشاءالله مناس انجام بگیره. همه مردم به خصوص خانوارهای کشاورز و روستایی هر چه ممکنه کمک کنن، آمار و اطلاعات دقیق و صحیح و در اختیار مأمورین بگذارن و مأمورین هم البته بدونن که با مردم باید خوش‌رفتاری و ادب و احترام کنن ها، نه اینکه حالا مأمور بره اونجا مثل اینکه مثلا یه چیزی میخواد، یه طلبی از کسی داره، نه، برن با مردم بشینن، دوستانه حرف بزنن و اون چیزی که لازم دارن از مردم بپرسن، مردم هم در اختیارشون خواهند گذاشت. و توصیه ما به مأمورین این سرشماری هم ادب و احترام و رعایت حال مردم و مزاحمت زیادی نکردن و این چیزهاست. و اما مطالبی که میخوام عرض کنم، اول یه گزارش کوتاهی بدم از این چند هفته‌ای که توفیق پیدا شد و رفتیم در این خطوط جبهه و خطوط مرزی. البته همه جا بنده توفیق پیدا نکردم برم و وقت کم بود، یعنی تا حالا نتوانستم برم مگر بعدن انشاءالله. و در خطوط مرزی خوزستان و واحدهای مستقر و ادعایی که مجتمع هستند از
سپاه و ارتش در نقاط مختلف خوزستان از اینها بازدید کردم، با اونها نشست و برخاست کردم، ساعت‌های متمادی با ده‌ها گروه از برادران عزیز بسیج و سپاه و ارتش نشستیم، صحبت کردیم، حرفاشون رو پرسیدیم، با اونا صحبت کردیم، حرف زدیم، توصیه‌ها کردیم. اما اون چیزی که برای خود من حاصل شد یک معرفت کاملتری بود نسبت به اونچه که قبلا نسبت به نیروهای رزمنده خودمون داشتن. خب کسی نیست که ندانه که وقتی 8 سال توی مملکتی جنگ هست، نیروهای دفاعی این مملکت و رزمندگان این مملکت چه زحمتی رو در این 8 سال متحمل میشن. این همه میفهمن 8 سال توی مملکت جنگ. خب در این 8 سال اون کسانی که در جبهه هستن، چه سازمان‌های موظف جنگی مثل ارتش و سپاه و چه کسانی که بدون این که قانوناً وظیفه‌ای داشته باشن داوطلبانه به جبهه رفتن، مثل برادران بسیج که بعضی از بسیجی‌ها رو ما دیدیم در جبهه که اینها 5 سال 6 سال 7 سال بود تو جبهه بودن. یه جوان بسیجی رفته جبهه، اون وقت یه نوجوانی بوده، امروز یه چهره نظامی ممتازه که این یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب ماست. بعضی از فرماندهان لشکرهای ما، لشکرهای سپاه البته، کسانی هستن که اولی که رفتن جبهه بسیجی بودن، رفتن اونجا مثلا رفتن 3 ماهه 2 ماهه 6 ماهه که برگردن جبهه دامنگیره برای آدمهای عاشق و مخلص، حقیقتا دامنگیره. نتونستن برگردن، دلشون نیامده برگردن، همونجا موندن و تجربه پشت سر تجربه و حادثه پشت سر حادثه بارها مجروح شدن، اما خدای متعال جان با برکت اونها رو حفظ کرده. امروز شدن فرمانده یک جمعیت کثیری، یه لشکری چند هزار نفری و دارن هدایت میکنن. البته طبعا بعدا جزء کادرهای سپاه شدن. بعضی هم هستن که هنوز کادر سپاه هم نشدن، هنوز بسیجی هم توی کادرهای عمده لشکرها که بنده میرفتم و باشون صحبت میکردم میگفتن برادرها که این برادر هنوز بسیجی است، مثلا دانشجوست یا کارگره یا کاسبه، آمده اینجا و چند ساله که مونده در جبهه لباس بسیج هم تنشه، هیچ توقعی هم از کسی نداره، هیچ طلبی هم نداره. خب این را همه میدونن که وقتی که 8 سال توی مملکتی جنگ هست، اون هم مقاومتی با این عظمت با این وسعت، نیروهای مسلحش واقعا فداکارن، هرچی بشه فداکارن، واقعا نیروهای مسلحش زحمت کشن. توی اون آفتاب سوزان در یه فصل، توی اون برف 1 متری در یه فصل دیگه، در یه نقطه دیگه، در تمام شرایط تحمل کردن، از زن و بچه خود دور بودن، از محیط راحت زندگی دور بودن، تو جبهه موندن، خود همین یک فداکاری است و این ارزش. لکن تا مادامی که آدم از نزدیک نره و جزئیات زندگی رو نبینه، به عظمت این فداکاری پی نمیبره. بنده خب اوائل جنگ یه مدت کوتاهی توفیق داشتم که باشم با اون برادرها، لکن بعد دیگه این مسئولیت ها و اینها مانع شده بود و بی توفیق شده بودم. حالا این آخری که رفتیم دیدم واقعا چه ظرافت هایی، چه ریزکاری هایی، چه عظمتی. اول از بسیج بگم، این نیروهای عظیم مردمی که با یک اشاره امام، حقیقتا یک اشاره، امام در اون پیامشون یه اشاره کردن، یک اشاره امام اونچنان این ملت رو حرکت داد و بهترین جوانان این مملکت رو کشون به جبهه. صدها هزار جوان
عمدتا جوان، البته غیر جوان هم توشون بود، از اطراف کشور راه افتادن آمدن جبهه. توی هر یک از واحدهایی که متشکل از بسیج بود، یعنی لشکرها و تیپهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بنده رفتم، ولوله جمعیتی که آمده بود اونقدر زیاد بود که گاهی فرمانده ها متوسل می شونن به ما که اگر ممکنه بگید دیگه نگید. البته ما توضیح می دادیم که نه، بذارید بیان، هر چی می خوان بیان بذارید بیان. البته بعدا در تهران برادرانمون مصلحت دیدن که یه اشاره‌ای بکنن که روند یه قدری آهسته تر بشه، درست هم بود، همینجور خوب بود، لیکن در این حال تراکم این جمعیت در اونجا به صورت عجیبی بود. برادرها میگفتن از اول جنگ ما یک چنین حرکت عظیمی و یک چنین تراکمی رو یا ندیدیم یا شاید در یکی دو مورد دیگه شبیه این رو ما دیدیم. اون وقت شور و هیجان این جوانها، روزهای اولی که ما رفته بودیم روزهایی بود که رژیم عراق هنوز مشغول تاخت و تاز بود دیگه، به داخل مردها نفوذ میکرد و رخنه میکرد، یا رخنه کرده بود و آمده بود و مستقر شده بود و تهدید به صورت کامل بود، بمباران میشد، بمباران شیمیایی، بمباران شیمیایی وسیعی شده بود. در همون روزها بنده یه شب در یک آسایشگاهی رفتم، 800 بمباران شیمیایی، مریض شیمیایی رو نزدیک 800 نفر رو اونجا رو تختا خوابونده بودن که ما از اینها عیادت کردیم و همه اینا همون دو سه روزه مجروح شده بودن، که خب البته اغلبشون هم حالشون همونجا خوب شد و برگشتن دوباره به جبهه، یعنی خودشون میگفتن که ما حاضر نیستیم برگردیم بریم و برگشتن رفتن جبهه و مشغول شدن. اون بمباران و اون بمباران شیمیایی و اون روش‌های خصمانه واقعا خبیثانه که انجام می‌گرفت، اون چنون هیجانی در این بچه‌ها به وجود آورده بود که دائم اصرار می‌کردن که ما آماده ایم برای حمله و عملیات و اجازه می‌خواستن که برن به دشمن حمله کنن. و من گمانم اینه، اون وقت حقیقتا برداشت من این بود و همینم درست بود، که اگر یک عملیاتی رو در اون وقت اینها انجام میدادن تا اعماقی میرفتن که تا اون وقت نرفته بودن نیروهای ما، اینقدر اینها شور و هیجان داشت. البته این بعد از آنی بود که ما قطعنامه رو قبول کرده بودیم. دشمن اون روز مشغول بهانه گیری بود، هنوز پیش‌شرط معین میکرد و حرفای زیادی و بی‌ربط میزد، حاضر نبود که واقعیت رو حقیقت رو قبول بکنه. همین حضور قوی رزمندگان ما مسئله رو در دنیا حل کرد، مسئله سیاسی رو حل کرد، دیدن چه خبره در جبهه ها. به حمدالله قدرت سازماندهی رزمی سرداران نظامی ما خوبه، می توانستن اینا رو سازماندهی کنن و سازماندهی می کردن، اینها رو می فرستدن در خطوط مقدم، بعضی ها رو در عقب آماده نگه می داشتن، بعضی ها رو آموزش می دادن. خلاصه شور و قوغایی بود در اون روزهای اول برای اینکه عملیات انجام بدن، تا اینکه خب رژیم عراق مجبور شد بالاخره اعلام کرد قطعنامه رو قبول داره و روز آتش بس هم معین شد. نیروها همون شور هیجانشون رو داشتن، منتها تسلیم فرمان امام. در یکی از لشکرها من رفتم، فرمانده اون لشکر یه حرفی زد و تمام این نیروهای رزمنده پرشور بلند تکبیر گفتن، حس کردم من واقعا از این ایمان و تعبد، اون روح جنگی و آمادگی نظامی، این روح تعبد. خطاب به بنده کرد، گفت به امام عزیز ما بگید، اون فرمانده لشکر گفت به امام عزیز ما بگید ما مثل همون کسی هستیم که آمد خدمت امام صادق، یکی از اصحاب امام صادق. گفت ابن رسول الله، این سیبی که الان دست شما هست، اگر شما بگی این نصف سیب حلاله، این نصف سیب حرامه، ما سوال نخواهیم کرد که چرا یه سیب واحد مال یه درخت مال یه شاخه نصفش حلال نصفش حرام، چرا ما سوال نمی کنیم، ما متعبدیم، قبول داریم که بله این نصف که شما، اگر شما بگی این نصف سیب حلاله این نصف سیب حرامه، ما سوال نخواهیم کرد که چرا یه سیب واحد مال یه درخت مال یه شاخه نصفش حلال نصفش حرام، چرا
ما سوال نمی کنیم، ما متعبدیم، قبول داریم که بله این نصفه که شما میگید حلاله حلاله، اون نصفه حرامه حرام. گفت ما مثل همون آدم هستیم. امام ما یه روز به ما میگن جنگ وظیفه است، این میشه دین ما و ایمان ما و تا پای جان نیستی. امروز هم به ما میگن آتش بس وظیفه است، این مصلحت اسلامه. با تمام وجودمون این رو باور میکنیم و پیام ما رو به امام برسونید، بگید ما متعبدیم، گوش به فرمان شما هستیم، هر چه شما بگید ما اون رو دین خودمون میدونیم و عمل میکنیم. این روحیه جوانهای رزمنده ماست که در جبهه های جنگ الان هم هست. همین الان جبهه ها مالا مال از نیروهای رزمنده ماست. گفتن بر نمیگردیم تا به ما اجازه بدن و بگن دیگه لازم نیست بمونید. ما هم تأکید کردیم، گفتیم تا وقتی مذاکرات هنوز به روند درست خودش نیفتاده و به جایی نرسیده، باید ظرفیت رزمی ما به صورت کامل پای کار حاضر باشه. البته ظرفیت رزمی و دفاعی بعد از اون هم برای همیشه باید در حد اعلا وجود داشته باشه، منتها حالا باید پای کار باشه همه چی، تا دشمن خیال نکنه که میتوانه زورگویی کنه، قلدری کنه، حرف زور بزنه، و دنیا خیال نکنه که جمهوری اسلامی رو میتوانه از مواضع به حق خودش یک قدم عقب بنشینه. گفتیم باشی، اونا هم هستن متعبدن، تا وقتی فرماندهانشون بهشون بگن و فرماندهان جنگ و مسئولین جنگ بهشون بگن که دیگه حالا لازم نیست، یا حالا نصفتون لازم نیست، یا حالا به هر کیفیت که اونها گفتن عمل خواهند کرد. الان هم جبهه ها دست نخورده است و نیروها همونطور با همون استحکام و قدرت اونجا باقی هستن، چه در خطوط مقدم چه در عقب. روز عاشورا بنده رفتم در منطقه خرمشهر، خطوط مقدم جبهه ما در خرمشهر رو رفتم بازدید کردم که فاصله با خط دشمن هم خیلی نزدیکه. دیدم برادرها و رزمندگان اونجوری اونجا مستقرن که همین الان مثل این که باید عملیات کنن، آمادگیشون یک آمادگی کامل. اگر همون لحظه به اونها گفته میشد عملیات باید بکنید، همون لحظه آماده بود. یعنی یک این آمادگی رو به الحمدلله نیروهای بسیجی ما دارن. من لازمه در اینجا، البته وظیفه خودم به عنوان یه برادر مسلمان، والله بنده کسی نیستم که از مردم تشکر کنم. مردم به ندای رهبرشون پاسخ دادن، به این کار اولشون هم نیست، همیشه هم اینجور بودن. بنده هم یکی از آحاد مردم، لیکن حقیقتا به عنوان یک برادر و به عنوان یک مسئول لازم میدونم تشکر عمیق خودم رو از این حرکت عظیم ملت ایران عرض کنم. کار بزرگی کردی، خوب جواب دادید، خوب لبش گفتید، در جای خود و مناسب خود این حرکت رو انجام دادید. همینطور من اینجا لازم میدونم از ائمه جمعه محترم سراسر کشور تشکر کنم که بنده وقتی میرفتم به اون منطقه یه پیغام میدادم خدمت ائمه جمعه محترم سراسر کشور و درخواست کردم، گفتم من دارم میرم و لازم میدونم، به نظرم میرسه شما هم تشریف بیارید و آقایون آمدن از سر تا سر کشور، ائمه جمعه آمدن منطقه عملیاتی. ائمه جمعه ای که دارای کهولت سن بودن، بعضی از اونها کسانی هستن که واقعا حرکت کردن براشون آسون نیست، مسافرت براشون دشواره یا مریضن، با تمام این شرایط اون حرارت شدید خودستان رو تحمل کردن، آمدن رفتن تو لشکرها، در داخل لشکرهاشون اونجا سمینار تشکیل دادن، تصمیم گیری کردن، تو خطوط رفتن، سخنرانی کردن. حقا و انصافا ائمه جمعه اینجا یک کار بزرگ انجام دادن. بنده تشکر میکنم که البته این هم به خاطر وظایف اسلامی و انقلابی این دوران بود، ولی دعوت بنده اینقدر اهمیت و ارزشی نداشت که این عزیزان رو از سرتاسر کشور بیاره به سمت جبهه. این دلشون و ایمانشون و درک آگاهانشون از موقعیت بود که لازم دونستن و درست هم فهمیدن و باید می آمدن و آمدن به همدلله. قشنهای دیگه هم همینطور، به خصوص از پزشکان خوبه یا نام بیارم. پزشکان حقا و انصافا کار بزرگی کردن. بنده رفتم بیمارستانهایی رو دیدم در چند کیلومتری خط مقدم که در این بیمارستانها بعضی جاها 7 اتاق عمل، 8 اتاق عمل، جراحهای متخصص، جراح مغز و اعصاب اونجا رفتن بدون اینکه هیچ وظیفه قانونی داشته باشن. ها یه طرح یک ماه البته پزشکان دارن که مرتب برادران پزشک ما دارن میرن و میان که وزارت بهداری اینها رو سازماندهی کرده و کارشون رو خوب انجام میدن. علاوه بر این با هماهنگی وزارت بهداری یه دست پزشکان چیف به دست، ساک به دست آمادن توی مطرهاش. یه تلفن اینها رو از جا میکنه به اونجایی که میگن رهسپار میکنه بدون اینکه به خونهشون برن حتی خداحافظی کنن یا بدون بچهشون سری بزنن. تلفن میکنن خونه هاشون که ما رفتیم راه میفتن میان. از این گونه افراد بنده اونجا دیدم، افراد زیادی حقا و انصافا شایسته تقدیرن، شایسته ستایشن. من به اونا گفتم که من برای شما عظمت قائلم و قلبا شما رو تجلیلتون میکنم و ستایش میکنم به خاطر این روحیه بزرگی که شما دارید نشان میدید. خب اینها نیروهای بسیجی بودن. نیروهای سپاه و ارتش هم حقا و انصافا هر کدام به نحوی در خور ستایش هست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خب یه نهادی است که از انقلاب دوشید و اوائل جنگ یک دستگاه مؤمن اما کوچک و محدود بود. امروز انسان به هر نقطه از جبهه جنگ که میره لشکرهای قوی، نیرومند، دارای تجهیزات، دارای فرماندهی خوب، از فرماندهان لشکرهای سپاه به خصوص باید تشکر کنم، برادران مؤمن مخلص، هر کدام از فرماندهان لشکرهای تیپهای سپاه که من دیدم چهره های برجسته هستند، جوان های مخلصی هستند، کارایی رزمیشون هم انصافا خوب، دارای تجربه، اطلاع، خوب تونستن وظیفه‌شون رو یاد بگیرن در این چند سال و به اون عمل کنن. و جنگ برای ما اگر هیچ کار نکرده بود جز ساختن این چهره های مصمم و کارآمد حقا و انصافا کار بزرگی انجام داده بود. جوانهای مؤمن و پرشور، بعضی از این بچه‌هایی که امروز فرمانده لشکرن از همون کسانی هستند که گفتم 7 ساله در جبهه و بارها اینها مجبور شدن، بعضی چشمشون از یه چشمشون از دست دادن، بعضی انگشتشون از دست دادن، بعضی دستشون از دست دادن، بعضی ها فلجن، بعضی ها اما خود فرماندهی دارن میکنن با کمال قدرت و انصافا چهره های با ارزشی هستند و اون آب و رنگ حقیقی انقلاب رو انسان در چهره اینها میبینه و حسرت میخوره به حال اینها که چقدر اینها والا و عزیزن. و همطور کادرهای دیگر سپاه که هر کدامی به نحوی وظایف خودشون انجام میدن، به خصوص به سمت انضباط حرکت خوبی کردن. وقتی من از واحدها یه جایی بازدید کردم دیدم اون چیزی که در واحدهای سپاه کم بود و کم بودش احساس میشد، یعنی انضباط تا حدود زیادی داره تدریجا در این واحدها به وجود میاد و برادران ارزش انضباط و نظم نظامی رو خوب فهمیدن. ارتش را هم رفتم من به بعض دیگانهای ارتشی سر زدم و حقیقتا دچار اعجاب و تحسین شدم. برادران ارتشی علاوه بر این که در طول این 8 سال در سنگرها، در پشت خاکریزها، در سخت‌ترین مناطق واقعا یک زندگی جدیدی رو شروع کردن. قبل از انقلاب که ارتش این نبود، ارتش کوه و بیابان و خمپاره و آتش و توپخانه نبود، ارتش شهرها و خیابانها بود، ارتش باشگاهها بود. امروز فرماندهان لشکرها، فرماندهان تیپها، افسران جوان، افسران بالا آمده بر اثر لیاقت و همینطور بقیه کسانی که به شغلی از مشاغل در ارتش در جبهه ها اشتغال دارن، حقا و انصافا مردان رزمند، آماده جنگیدن، خوبم مقاومت کردن در همین مناطقی که دشمن در این اواخر حمله کرد، چه در منطقه جنوب خوزستان و چه در منطقه شمال خوزستان. من رفتم دقیقاً کار رو دیدم، گزارش‌های عملیاتی رو به دقت مطالعه کردم، بررسی کردم، خود بنده ارزیابی کردم و فهمیدم که چه اتفاق افتاده. جنبندی من این شد که ارتش امتحان بسیار خوبی داده و خوب فداکاری کرده، خوب کار کرده. و علی‌رغم این که در تبلیغات و در اون چه که در اذهان مردم جریان داره، جزئیات دهمات برادران ارتشی البته نیروی زمینی درست محسوس نیست. اینها با کمال خلوص کار خودشون دارن انجام میدن، کسی نمیره با اینا مصاحبه کنه، کسی نمیره از اینا بپرسه شما چیکار کردید، چگونه عمل کردید. اما با همون انضباطی که دارن واقعا کاری رو که باید انجام بدن خوب انجام میدن. البته اکثریت قاطع اینجورن. تو اینا افرادی هم هستن که برجستن از لحاظ فداکاری. فرمانده لشکری رو و معاون لشکری رو من دیدم که در مقابل تهاجم دشمن خودش یسته به دست گرفته و در مقابل دشمن پشت سنگر بنا کرده تیراندازی کردن. توی شکلای کلاسیک فرمانده لشکر اصلا مواجه نمیشه با دشمن، اینقدر جلو نمیره، نباید هم بره. اما اون روزی که روز فداکاری است و کار سخت و دشواری است، حتی فرماندهان لشکرها رفتن جان خودشون رو بردن عرضه کردن در هنگام ادای تکلیف و خوب عمل کردن. فرماندهان گردانها و تیپهایی رو دیدیم، شناختیم، شنیدیم، البته خودشون رو که ندیدیم به خاطر اینکه بعضی به شهادت رسیدن، بعضی اسیر شدن، که تا لحظات آخر مقاومت جانانه و مردانه کردن. مجموعاً جنبندی من این شد که الحمدلله ما بعد از 8 سال جنگ، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مون که یک مجموعه عاشق و مشتاق تلاش در راه خداست و از متن انقلاب رویده، و چه ارتش جمهوری اسلامی مون که یک مجموعه کلاسیک و باز ساخته در دوران انقلاب، حقا و انصافا ظرفیت های بالایی رو کسب کردن، هر کدوم به نحوی پیش رفتن و هر کدوم امروز به مراتب بهتر و کارآمدتر و جالبتر از اون چیزی هستن که 8 سال قبل که جنگ شروع میشد بودن، اصلا بلکه در موارد قابل مقایسه با اون روز نیست. نباید این صحبت تمام کنم بدون اینکه یادی از جهاد سازندگی بکنم. جهاد سازندگی هم در این میدان مثل یک واحد رزمی حرکت کرده، سازنده است اما رزمنده هم هست. حد میکنه انسان این جوانان جهاد سازندگی رو وقتی میبینه. اینا هم قرارگاه تشکیل داده بودن، چند سال بود قرارگاه کربلا، قرارگاه نجف، اونا هم گردان، سازمان های رزمی گردان تشکیل دادن. فرق هم نمیکنه وقتی که یه نفر بناست بره در مقابل تیر مستقیم دشمن بیسته، چه فرق میکنه که بره سنگر اونجا بزنه یا بره آرپیجی بزنه. سنگر زدن هنوز مشکل تر از آرپیجی زدن هم هست و این کار جهاد سازندگی کرده. جهاد سازندگی اونجا به خودشون هم گفتن بهترین آزمایش خودشو در جنگ داشت. اگر جنگ نبود، اگر چه جهاد سازندگی فرزند انقلاب بود و ارزش داشت، اما اینقدر ارزشش آشکار نمیشد. بنده از این سفر چند هفته ای که برگشتم در دل و جان سرشارم از سپاس پروردگار، به خاطر این که ما به حمد الله دستگاه رزمی خوبی داریم و استعداد این رو داریم که ظرفیت دفاعی مملکت رو تا اون قدری که شایسته این ملت انقلابی است و متناسب با دشمنهای ماست، این ظرفیت رو ما توسعه بدیم و بالا ببریم. خیلی متشکرم. بعضی برادرها میگن رزمندگان اسلام تشکر تشکر، بعضی میگن سنگر سازان اسلام. هر دو یکی هست. سنگر سازم رزمنده است، رزمنده هم در حقیقت داره سد دفاعی درست میکنه. بسیار خوب، واقعا جا داره که تشکر کنیم. من راجع به این تشکر شما آخر صحبتم یه حرفی دارم که یادداشت کردم بهتون عرض کنم که خواهم گفت. خب حالا ما با این نیروی دفاعیمون و با اون که صرف کردیم در این 8 ساله یه جمع‌بندی دو سه جمله‌ای هم بنده از جنگ این 8 ساله بکنم، با اینکه هم در اون هفته قبل خطبه دوم رو من به همین جمع‌بندی گذروندم، هفته قبل هم که برادر عزیزمون آقای هاشمی رفسنجانی بیانات شافی و کافی و خوبی رو در این باره بیان کرد. اما هرچی این قضیه گفته بشه و تکرار بشه زیادی نیست. تصوری که من از این جنگ 8 ساله دارم یه تصور کاملا روشنی است. 8 سال تمام دستگاه ها زحمت کشیدن تا جمهوری اسلامی رو از مواضع به حق خودش جابجا کنن و این نظام رو یا تضعیف کنن یا ساقط کنن و نتوانستن، اون هم با این حجم عظیم نیرویی که سر جمهوری اسلامی ریخت. ما در زندگی معمولی خودمون بارها اتفاق افتاده، شاید خیلی از شماها به چنین موردی برخورد کرده باشید، که یک جمعی، یک آدم زورگوی قلدری ظالمی در اون قدیمها، یک خانی مثلا توی یک روستایی توی بیابانی تصمیم میگرفتن یک چیزی رو از دست این نفر خارج کنن، خانه یکی رو ازش بگیر، مدرعه یکی رو ازش بگیر. زیاد اتفاق افتاده بود، خیلی اوقات هم میتونست. یه نفر آدم قلدر پول خرج میکرد، قمکش جمع میکرد، دستگاه های دولتی اون روز رو که راحت با پول اینجا اونجا میشدن با خودش همراه میکرد، میرفتن خانه کسی رو، مدرعه کسی رو، باغ کسی رو، یه چیزی رو که مال کسی بود و حق کسی بود از اون میگرفتن. و این کارها شاید خیلی از شماها از این موارد دیدید. گاهی اتفاق میافتاد که این آدم گردن کلفت و پولدار و قمه کشدار و دادگستری چی دار، خلاصه همه چی دار، هر چه زحمت میکشید که این صاحب مثلا پس که این مزرعه رو از مزرعش بیرون کنه نمیتونست، هر چی پول خرج میکرد، هر چی فشار میآورد، دو سال، سه سال، پنج سال. بنده خودم از این موارد سراغ دارم، کسانی رو که تو مردم گاهی مثل میشد که فلان کس، فلان خان، فلان زورگو، فلان رئیس در دوران اختناق هر کار کرد نتوانست این مرد رو از جاش تکون بده. حالا این مرد چیه؟ طرف یه آدم معمولی است، مثلا مجلس مقاوم که زیر بار زور نمیره. خب قضاوت عمومی در این مورد چیه؟ قضاوت عمومی اینه که این شخص اگر که کتک خورد، کتک زیادی خورد، خیلی اذیتش کردن، خیلی کتکش زدن، خیلی فشار روش آوردن، اما بالاخره رسونستن او رو از اون جایی که نشسته بود یک ذره تکونش بود، او پیروز شد. این همین مسئله امروز در مورد جمهوری اسلامی است. دستگاه ها ریختن سر جمهوری اسلامی، شرق، غرب، آمریکا، شوروی، اروپا، ارتجاع، نیروی نظامی، دستگاه های گوناگون مهلک و سلاح های مهلک حرس و نصب، پول فراوان، تبلیغات فراوان، سیاسی کاری و سیاسی بازی متراکم، خلاصه دنیای استکبار و دنیای ظلم و دنیای ناحق دست به یکی شدن، ریختن سر جمهوری اسلامی برای اینکه بتونن او رو نابود کنن، او رو از جاش تکان بدن، او رو از جا که نشسته بلندش کنن و کنار بزنن. 8 سال هم هر چه در وسعشون بود خرج کردن و عرق ریختن و زحمت کشیدن، البته کتک زیادی هم بهش دادن. حالا بعد از 8 سال که گرد و غبارها فرو نشسته، مهاجمین خسته و کوفته و وارفته هر کدوم به یه طرفی افتادن، وقتی نگاه میکنم اینا جمهوری اسلامی با کمال و قدرت همون جایی که بود محکم ایستاده در جای خودش ثابت قدم، و در این چند سال از اون چه که بوده به مراتب هم قوی‌تر و راسخ‌تر و باثبات‌تر. امروز شرق و غرب نگاه میکنن، میان جمهوری اسلامی که 8 ساله دارن اینجور با اون معامله میکنن، قوی تر از هم میشه، مردمش یک پارچه ترن، حکومتش با ثبات تره، رهبری بر امور مملکت مسلط تره، تجربیات فراوان و کارکرد فراوان این مدت براش باقی مونده. خلاصه 100% دشمنان ما ناکام شدن و 100% جمهوری اسلامی پیروز شد با این جنگ 8 ساله. این جنگ برای این بود که جمهوری اسلامی رو متزلزل کنن، از جا بکنن، نتونستن به این همه زحمت. پس ببینید ما در این 8 سال با مقاومت خودمون ثابت کردیم که ما میتوانیم بمانیم و علی رغم قدرت ها خواهیم موند و موندیم. این 8 سال در آیندم شعار ما همین. فراموش نکنید، ملت ایران فراموش نکنند، دشمنی با جمهوری اسلامی تمام نشده. تا وقتی اسلام هست و اسلام انقلابی و اسلام ضد استکبار و اسلام ضد نابود کردن ملت هاست و اسلام طرفدار استقلال ملت هاست، تا وقتی این چنین اسلامی وجود داره که جاذبه داره برای همه ملت های مسلمان بلکه همه ملت های دیگه، ما دشمن در دنیا خواهیم داشت و اون دشمن هم هیچ قصد دیگه ای ندارن جز این که این جمهوری اسلامی رو از بین ببرن یا از راه منحرف کنن. بالاخره این نمونه، اینی که حالا هست، اینی که پیروز شد، اینی که رهبرش امام امته، اینی که بر قرآن و حدیث و اسلام متکی، این نمونه. میخوان این نمونه شعار ما بعد از این در مقابل تمام قدرت نمایی های استکبار اینه که ما خواهیم موند علی رغم استکبار و روز به روز هم قوی‌تر و باثبات‌تر خواهیم شد. اجازه بفرمایی، خواهش میکنم، حالا چون وقت گذشت منم معذرت میخوام، هنوز مسئله بازسازی رو که میخوام مطرح کنم مطرح نکردم. اجازه بدید و خواهشم میکنم توی این بحث بازسازی تا آخر بحث دیگه هیچ چار ندید، بذارید این بحث رو سریع تمام کنیم چون هوا گرم، عده‌ای زیر آفتاب هستن. مسئله بعدی که میخوایم مطرح کنیم مسئله بازسازی است. مسئله بازسازی مسئله مهمی است. اینی که میبینید همه راجع به بازسازی حرف میزنن، این جا داره، ما هنوز خیلی راجع به بازسازی حرف داریم و خیلی باید حرف بزنیم، بیشتر از اون چی که حرف میزنیم برای مردم بین خودمون باید کار کنیم، مطالعه کنیم، برنامه ریزی کنیم، تصمیم گیری کنیم، نقطه نظرها رو هم نزدیک کنیم و عمل کنیم، شروع کنیم. بسیار مسئله مهمی است. ما 2 تا بازسازی داریم برادران. یک بازسازی، بازسازی جنگه. خب جنگ 8 ساله ویرانی هایی داشته و ما باید بازسازی کنیم. شهرها ویران شده، جاده ها ویران شده، بسیاری از کارخانجات ویران شده، بسیاری از دستگاه های اصلی و زیربنایی مملکت ویران شده، اسکلاها، بندرها و و ویرانی های جنگ خیلی حجم بالایی داره. اینا رو باید درست کنیم، بازسازی کنیم. این یک بازسازی است. یک بازسازی که از این مهمتر هم هست، بازسازی تباهی ها و فساد های دوران اختناقه. ما هنوز اونا هم که بازسازی نکردیم. حکومت پهلوی و دوران اختناق، رژیم ظالم و ستمگر گذشته تو این مملکت خیلی دینانی راه انداخته. البته در این 10 سال بعد از پیروزی انقلاب حقا و انصافا کار زیادی شده، خیلی کار شده. اگر بخوایم کارا رو بشمریم واقعا یک کتاب خواهد شد، انسان بخواد رؤوس کارهای انجام شده رو انجام بده. اما اون مقداری که انجام شده هنوز نتوانسته تباهی ها و فساد ها و پوکی ها و خرابی های دوران گذشته رو برگردونه، خرابی های فرهنگی، خرابی های اقتصادی، خرابی های فنی الا ماشاءالله. خب این بازسازی پس پیش روی ماست. ما در این چند سال جنگ فرصت کمتری داشتیم، باید به اون هم بپردازیم. این دو تا بس بازسازی است. در بازسازی البته من دیدم که ذهن همه رو مشغول کرده، نظرات مختلفی هم هست. بنده اونجا که بودم خب گزارش ها و خبرها رو مرتباً می دیدم و با کارهای خودمون در ارتباط بودم و این فرصت رو هم پیدا کرده بودم که از دور نگاه کنم به بعضی از این نوشتجات روزنامه ها و اظهار نظرهای بعضی از این برادران عزیز خوبمون که با اخلاص هم هستن که تو روزنامه ها چیزی می نویسن. یک کیف وسیعی نظرات متضاد تو این روزنامه ها هست. این هم از خیرات جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که از برکاتش همینه که همه میتونن اظهار نظر کنن. خب تو این روزنامه هایی که این چند روزه بود، توی روزنامه ما خوندیم که پیشنهاد میکرد ما بایستی در کار آینده مملکت و بازسازی کشور خلاصه چنین کنیم چنان کنیم، حتی دستورت به سینه آمریکا هم نزنیم. حالا اول کار رفته سراغ آمریکا که ما خوب روابطمون رو با آمریکا اینجوری کنیم، اصلاح کنیم، فلان کنیم. ولی این نظر یه طرف قضیه تو همین روزنامه های خودمون هم این چاپ شد. یکی دیگه نقطه مقابل او فریاد و هشدار که نبادا خارجی‌ها رو تو این مملکت راه بدید، نبادا یه مهندسی بیاد، نبادا یک سرمایه‌ای بیاد، نبادا یک پولی بیاد، همه چیز رو خود ایرانی‌ها باید بسازن. خب اینم نقطه مقابل اون. یا به کلی درهای باز حتی برای آمریکا، یا قفل و بست کردن درها حتی برای کسانی که همین حالا هم تو مملکت ما کسانی هستن از خارجی‌ها دارن کار می‌کنن. میگن این که چیز جدیدی نیستش که، یعنی تفکرات ناشی از احساسات غالبا بدون مطالعه و تفکر. من البته ایراد نمیگیرم ها، اینا که تو روزنامه نوشتن بازم بنویسن اشکالی نداره، مطالعه مردم بدونن که اینا نظرات روزنامه ایست، نظرات شخصی است. مسائل بازسازی چیزی نیست که ما به احساسات فلان نویسنده یا فلان گوینده در فلان جا بتونیم ترتیب اثر کامل بدیم. مسئله آینده کشوره، شوخی نیست. بعد از 10 سال از انقلاب ما اولین روزهایی است که تو مملکت جمهوری اسلامی هست و جنگ نیست. ما همچین روزهایی اصلا نداشتیم توی این مملکت. حالا میخواییم بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنیم، مملکت رو بازسازی کنیم، رفاه رو برای طبقات محروم تامین کنیم، بیسوادی رو از بین ببریم، عدالت اجتماعی رو تامین کنیم، فقر رو برداریم، روستاها رو آباد کنیم، رونق اقتصادی به مملکت بدیم، 1000 تا کار هست. حالا یه نفر از اون طرف یه نفر از اون طرف در میان هر کسی یه چیزی میگن، خب بگن، اما طلبگار دیگه نباشن، از مسئولین موظف ندونن، مسئولین مملکت رو که هرچی اونا گفتن بگن چشم. اون آقا میگه هیچ کسی تو مملکت را ندی، همون طرز فکر کوکتل مولوتوف، جنگیدن با کوکتل مولوتوف. یه عده اوائل جنگ میگفتن آقا سلاح میخوایم چیکار کنیم، اصلا سلاح لازم نیست، بریم کوکتل مولوتوف درست کنین از این بطریایی که توش روغن و بنزین اینا میریختیم. اوقات اوائل اما این اوج نهضت که از پشت ما میداختن رو سر مثلا پس کنیم که پلیس شاه، از اینا درست کنیم با عراق بجنگیم. خب این طرز فکر طرز فکر خالصانه و صادقانه ایست، اما کودکانه و ابتدایی هم هست. اوائل کار به نظر آدم از این چیزا میرسه، بعد که 8 سال جنگید میفهمه نه آقا، جنگ زرهی زره لازم داره یا ضد زره، جنگ هوایی هواپیما لازم داره یا ضد هواپیما، برو برگرد نداره. به الله اگر شما 10,000 آدم کوکتل مولوتوفی رو بفرستید میدون جنگ، با 10 تا تانک اینا رو میشه از بین برد، با چند تا مسلسل میشه همشون رو نابود کرد، با چند تا بمب میشه همشون رو از بین برد. بدون داشتن وسایل امکانات که نمیشه جنگید. که حالا بچه های مؤمن مخلص پرشور بسیجی با چند تا مسلسل میشه همشون رو نابود کرد، با چند تا بمب میشه همشون رو از بین برد. بدون داشتن وسایل امکانات که نمیشه جنگید. که حالا بچه های مؤمن مخلص پرشور بسیجی سپاهی علاقه من نمونم، حالا به این عقاید رسیدن، به این حقایق رسیدن و جای تردیدی هم برای کسی نیست. حالا برای بازسازی مملکت شعار میدن که آقا از دانش خارجی، از تخصص خارجی، از تجربه خارجی استفاده نکنید. خب الان مگه استفاده نمی‌کنید تو مملکت؟ همین الان پروژه‌هایی هست که خارجی‌ها دارن تو مملکت کار می‌کنن. یه وقت میگن سرمایه‌گذاری خارجی تو این مملکت بشه، خب بله قانون اساسی ممنوع کرد. اون چیزایی که دخالت خارجی‌ها تو این مملکت ایراد داره و اشکال ایجاد می‌کنه در قانون اساسی ممنوع شده، هیچ کس هم دست نمی‌زنه، کسی هم جرأت نداره. بنده که رئیس جمهور هستم موظف به اجرای قانون اساسی هم، کسی یک قدم تخطی بکنه بنده جرمش خواهم گرفت. مگه کسی میتونه در خلاف قانون اساسی تو مملکت دار باز کنه؟ کسی وارد مملکت بشه؟ اصلا بحث این حرفا نیست. اما این صبر کنید، خواهش میکنم، تکفیر را میخواد، نمیخواد تکفیر بشه. حالا ما این سفارش کردیم تکفیر نگید آقا، به این سوی گرفتش شاه. خب پس بنابراین عرض کنم که بازسازی کشور یه اصولی داره که اون اصول رو خواهیم گفت. شعار و افراط و تفریط همونطور که هفته گذشته هم برادر عزیزمون آقای هاشمی گفتن که من 100% اون حرفای ایشونو تایید میکنم، همون درسته که ایشون گفتن. افراط و تفریط رو بذارین کنار، احساساتی گری رو بذارین کنار، حرف صد تای قاضی رو بذارین کنار، شعار بدین که آقا همه چیز به دست خود ایرانی ساخته میشه. البته همینجوره، همه چیز به دست خود ایرانی باید ساخته بشه، اما کی؟ اون وقتی که دانش خارجی رو ایرانی فرا گرفته باشه. ما توی جنگ برای بسیاری از امکانات جنگی پول دو برابر و سه برابر داریم از خارجی ها خریدیم. خب به همون دلیل که اونجا نمیشد، در یه جاهایی هم در بازسازی کشور باید از دانش و تخصص و امکانات اون کسی که خارجی است، با ما دوست، البته خارجی دشمن قلم پاشم میشکنیم بخواد بیاد اینجا، اونی که دوسته، اونی که میپسندیم، اونی که تشخیص میدیم که این درسته، خب بیاد کار کنه، چه اشکالی داره؟ همین الان هم هست. همین الان تو مملکت ما از کشورهای گوناگون، پتروشیمی، نمیدونم فولاد مبارکه، راهب، لوله نفت، در از کجا به کجا، اسکله، نمیدونم دستگاه نیروگاه‌های برق، فولاد، دستگاه‌های ذوب آهن، در هر یک از این دستگاه‌های دست خارجی از کشوری هستن، دارن کار میکنن. کارگزار ما هستن، برای اینا دارن کار میکنن. راه ها برای این که استفاده کنه انسان از دانش و تخصص بیگانگان زیاده و هیچ ملتی نمیتوانه از تخصص و دانش و امکانات بیگانگان استفاده نکنه. بعضی خلاصه شعارهای اینجوری خواستم عرض بکنم. مسئله بازسازی که حالا مسئله مهم مملکت هست، این رو دست شعار نمیتونیم بدیم، این رو دست عقل و منطق کارشناسان جامعه، مامورین کارشناس بالای دولتی ما، همونطور که آقای هاشمی گفتن درسته، هم وزارت برنامه بودجه هم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی صحبت کردن با ما، قرار شده بنشینن طرحشون رو بدن و بازسازی مملکت با کمک عموم مردم، همه مردم هم باید کمک کنند و از نیروی همه مردم هم تا اونجا که ممکنه دستگاه دولتی باید استفاده کنن این بازسازی انجام بشه. بنده حالا اون چیزهایی رو که در بازسازی باید رعایت بشه به عنوان اصول مسلم در کار بازسازی، اینا رو من اینجا فهرست کردم به شما عرض میکنم، مردم بدونن، مسئولین دولتی هم بدونن، روزنامه هم بدونن. این اصولی است که تخلف از این اصول جایز نیست. 5 تا اصل رو بنده برای بازسازی ذکر کردم، در نظر گرفتم. یکیش برنامه‌ریزی کلان و تعیین اولویت ها. بدون برنامه ریزی دست به بازسازی نمیشه زد. هر کسی یه گوشه کاری بکنه، دستگاه ها بی ارتباط با هم دیگه، بدون برنامه ریزی ممکن نیست. یک برنامه ریزی کلان، یعنی با یک دید عمومی به مسائل مملکت نگاه کردن، تشخیص دادن که کدام کار واجب‌تره، کدام کار در درجه اول، کدام حالا دیر نمیشه، کدام مقرون به طرفت که زودتر انجام بگیره. یه برنامه ریزی اینجوری، این برنامه ریزی هم باید به تصویب رؤسای مملکت برسه، یعنی رؤسای سه قوه. مواردی هم باید شاید به تصویب خود حضرت امام برسه، احتمال داره ما مواردی پیش بیاد که لازم باشه اجازه کار رو و تصویب کار رو از خود امام امت بخواهیم. این یک، بدون برنامه ریزی نمیشه. دوم، حفظ استقلال اقتصادی و فرهنگی. بازسازی یک چیزی است که در کشورها راه رو به سوی تسلط اقتصادی و فرهنگی بیگانه ها باز میکنه در بسیار از جاها، همونطور که الان عرض کردم. سرمایه گذاری های خارجی در کشور طبق قانون اساسی جز با تصویر مجلس شورای اسلامی امکان پذیر نیست. او رو ما کاملا مواظب و مراقب هستیم به عنوان حافظ اجرای قانون اساسی که رئیس جمهور باشه و نمیگذاریم در این مورد کمترین تخلف و تخطی کسی انجام بده و حفظ استقلال اقتصادی باید بشه. مملکت باید زیر بار قرض بیگانه ها نره، مملکت بایستی یه گوشه ایش در اختیار فلان شرکت یا فلان دولت قرار نگیره و سرمایه گذاری های اونچنانی که اتفاقا من تحقیق کردم در دوران رژیم گذاشتم اون دو سرمایه گذاری زیاد نبوده تو مملکت، بوده البته اما نه اونچنانی که در بعضی از کشورهای وابسته دنیا در آمریکای لاتین و جاهای دیگه هست. بعد از انقلابم که اصلا سرمایه گذاری خارجی انجام نگرفته، قانون اساسی هم اجازه این کار رو مگر جز با تصویب مجلس شورای اسلامی نمیده، الان هم این کار رو نخواهیم کرد. بنابراین حفظ استقلال اقتصادی و همچنین فرهنگی کشور که نخوان بیان برن و ظواهر فرهنگی جامعه رو خدشه‌دار بکنن، این هم یک اصل دومه که ما هر برنامه ریزیمون باید با توجه به این استقلال، حفظ استقلال اقتصادی و فرهنگی باشه. اصل سوم، استفاده از حد اکثر ظرفیت ملی به ابتکارات و سرمایه های مردم. مردم ما مردمی هستن باهوش و با ابتکار. درست توجه کنید، اینی که ما میگیم که از تخصص و دانش دیگران هم باید استفاده کرد به معنای این نیست که مردم ما مردم ناتوانی هن. ابدا، مردم ما یکی از ملت‌های باهوش و با ابتکار و توانایی در کار علمی و فنی هستند. این برای ما ثابت شده، قبلا هم البته شنیده بودیم، چیزهای اظهار نظرهای دیده بودیم در این چند سالی که خود ما مسئولیت بسیار از امور کشور رو داشتیم، از نزدیک مسائل رو دیدیم. انصافا ظرفیت نظام ما بسیار بالاست، یکی از اون ملت‌های با ظرفیت. حالا چه ظرفیت فکریشون، علمیشون، ابتکارهاشون و چه ظرفیت پولهاشون و سرمایه‌هاشون. کسانی که پول دارن، سرمایه دارن، باید بیان بزنید به کار تولید بازسازی مملکت، باید میدان داده بشه. اگر تأمین شغلی برای افراد به وجود بیاد، سرمایه ها رو میارن میزن به کار تولید، باید این کار ما زمینش فراهم بکنه، بدون این نمیشه. اگر قرار بشه که دولت خودش سرمایه گذاری کنه، افرادی هم سرمایه های خودشونه تو بازار آزاد و توی بازار غیرقانونی و به کار خرید فروش های ناسالم و اینها، مرتب هم نقدینگی کشور بره بالا و تورم و ایجاد فضای ناسالم اقتصادی و بازرگانی، اینچنین چیزی نمیشه. باید سرمایه ها بیاد به کار تولیدی. خود کسانی که امکانات مالی دارن، اگر امکانات در اختیارشون قرار بگیره برای سرمایه گذاری، تصور من اینه استقبال خواهند کرد، یعنی اکثریتشون استقبال خواهند کرد، آدمای سالمشون استقبال خواهند کرد. ما باید امکانات کشاورزی صنعتی بگذاریم در اختیار این سرمایه ها، البته با نظارت دولت، با برنامه ریزی دولت، با هدایت دولت، تا اینا کار کنن. ما البته اجازه نمیدیم صنایع پفک نمکی، بنده این صنایع زیادی و بیخودی رو میگم صنایع پفک نمکی، نه اینکه با پفک نمکی به خصوص یه قرضی داشته باشیم، نه، صنایع از قبیل پفک نمکی که هیچی نیست، در حقیقت هیچی نیست، یه بچه گولزنیه. اینجور صنایع رو ما موافقت نداریم و قبول نداریم که اینجور صنایع رشد پیدا کنه و توسعه پیدا کنه. نه، هدایت تولید به عهده دولت، دولت باید بگه چه چیزایی تولید بشه که برای مملکت و برای مردم لازم باشه. اما سرمایه گذاریشو مردم بکنن، کسانی که پول دارن، سرمایه دارن، میتونن بکنن، چه در کار کشاورزی، در کار صنعتی. پس حد استفاده از حد اکثر ظرفیت ملی و ابتکارات سرمایه‌های مردم و همچنین استفاده از امکانات بخش دولتی. بعضی از قسمت‌های بخش دولتی هست که کار سازنده می‌کنه، مثل جهاد سازندگی. جهاد سازندگی خودش کار می‌کنه، خودش جاده می‌سازه، پل می‌سازه، سیلو می‌سازه، مزرعه آباد می‌کنه، خودش کمک می‌کنه به مردم در کار سازندگی. از ظرفیت اینا استفاده بشه. از منم پرسیدن بچه‌های جهاد در خوزستان که آیا بناست دست جهاد رو از کار سازندگی کوتاه کنن؟ گفتم ابداً، چنین چیزی اصلاً نیست و از تمام ظرفیت جهاد سازندگی باید استفاده بشه. و تو بخش‌های دولتی البته مثل جهاد سازندگی به این شکل دیگه نداریم، یا به طور کامل به اون شکل نداریم. بعضی از بخش‌های دولتی دیگه هم هستش که امکانات دارن، مثلا وزارت نیرو برای سدسازی از همه امکانات دولتی خودمون برای سازندگی و بازسازی باید استفاده بشه بدون هیچ تنگ نظری رو بذارن کنار. باید امکانات دولتی، امکانات مردمی، سرمایه ها، ذهن ها، همه و همه به کار گرفته بشه. این ملت اون 20 سالی رو که امام در اول ورودشون فرمودن از حالا داره در حقیقت شروع میکنه، اگه بذارن البته. امام در اول ورود فرمودن این مملکت اگر 20 سال همه مردمش با هم کار کنن خواهند توانست ایرانی ها رو درست کنن. اون 20 سال از حالا میخوایم شروع کنیم. این 10 سال گذشته که نگذاشتن، اگرچه کار الحمدلله زیاد شد، اما اون کاری که باید و شاید نگذاشتن بشه. باید از همه امکانات مردم استفاده بشه، همین که امام فرمودن همه مردم باید دست به دست هم بدن تا کار انجام بگیره و کمک دولت و کمک دستگاه‌های دولتی کنه. اصل چهارم این که کوشش کنیم رفاه طبقات ضعیف رو در مد نظر بگیریم و در درجه اول اولویت قرار بدیم، چون فشار رو طبقات ضعیف میاد. حالا چجوری طبقات ضعیف رو چجور میشه فشار بار زندگی و اسرت رو از دوش اینها برداشت؟ با شعار که نمیشه که. بعضی خیال میکنن همینقدر که شعار دادیم مستضعفین 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 شکمشون چیر میشه و چاق میشن. نه آقا، با شعار هیچ چیز درست نمیشه، باید عمل کرد. مستضعفین اینجوری درست میشه کارشون که در مملکت تولید بره بالا، تولید ملی بره بالا، اشتغال ایجاد بشه، رونق اقتصادی به وجود بیاد. وقتی تولید زیاد شد تورم میشکنه. تورم به خاطر کمبود جنس در جامعه که پول از ارزش میفته. پول که از ارزش افتاد چه کسی ضرر میخوره بهش؟ اون کسی که کارمندی که ماهی 3000 تومان 4000 تومان حقوق داره، پدر او در میاد. اون کارگری که روزی 100 تومن 150 تومن درآمد داره، پدر اون رو میاد وقتی ارزش پول آمد پایین. اون تاجر پولدار، آدم درآمددار، اون دلال سیاسفید رو به هم بند بزن، میگه آب از آب تکان نمیخوره براش که. گوشت اگر کیلو 500 تومن هم بشه گوشش تکان نمیخوره، به دست میاره، از هر جا بشه به دست میاره. اون کسی که اگر جنس گران شد پولش و وسعش نخواهد رسید، اون مردم محرومن، طبقات ضعیفن، کارمند کارگره. پس فشار تورم روی دوش طبقه ضعیف. برای از بین بردن تورم هم بهترین علاج ها اینه که ما تولید تو مملکت زیاد کنیم، اشتغال به وجود بیاد، تولید زیاد بشه، رونق اقتصادی به وجود بیاد. هر کس میخواد تو این مملکت به فقرا و به مستضعفین کمک کنه، کاری کنه که مملکت رونق اقتصادی پیدا کنه. اینایی که شعار مستضعفین میدن اما رونق اقتصادی رو نمیذارن به وجود بیاد، اینا در حقیقت خودشون رو گول میزنن یا اشتباه میکنن، نمیدونن راهش چیه. در مملکت باید رونق اقتصادی به وجود بیاد، تولید زیاد بشه، مزرعه ها زیاد بشه، کارخانه ها زیاد بشه، تولید کنن، تورم کم خواهد شد. تورم که کم شد، این فشار و اسرتی که بر دوش مستضعفین آمد، این برداشته خواهد شد. والله آدمای پولدار اگر تورم داره برای اینم بشه، بهشون لطمه نخواهد خورد، همه چی رو همه جا با پول، با زور پول به دست میاره. این هم اصل چهارم که باید رفاه طبقات ضعیف مورد نظر باشه. و پنجم، اجتناب از بوروکراسی. اینم چیز مهمیه. باز نیاییم ما یه دستگاه جدیدی برای بازسازی درست کنیم. نه، بازسازی به همین دولت باید بکنه، دستگاه دولتی. وزارت هایی که هستن هر کدوم یک قسمت از بازسازی مال ایناست، باید انجام بدن. یک قسمت وزارت نیرو، یک قسمت وزارت کشاورزی، یک قسمت جهاد و سازندگی، یک قسمت وزارت راه و ترابری، یک قسمت صنایع، یک قسمت صنایع سنگین، یک قسمت معادن فلزات. هر کدوم از این وزارت خونه ها یک قسمت از کار بازسازی رو باید انجام بدن. اگر ما آمدیم باز یه تشکیلات جدیدی درست کردیم برای بازسازی، در حقیقت یک جریان موازی بوروکراسی فشارش رو دوش مردم خواهد آمد، پول زیادی هم خرج خواهد شد، دستگاه دولتی هم زنگ زده باقی خواهند موند، به حرکتی انجام نمیدن. باید از بار بوروکراسی هر چه که ممکنه ما کم کنیم و دستگاه های دولتی رو به کار ببریم. این هم این قضیه. و من یک جمله دیگه که این رو من اصرار دارم در آخر مطالبم عرض کنم و اون بازسازی اخلاقی و ارزشی است در جامعه. این از همه کار واجب‌تر. ببینید برادران و خواهران، گفتیم دشمن 8 سال خودش رو، امکاناتش رو، ابزارش رو، لشکر و حشمش رو ریخ رو سر جمهوری اسلامی برای اینکه از جا تکونش بده و نتوانست. خب چی موجب شد که جمهوری اسلامی از جا تکون نخوره؟ این نباید ما یادمون بره. چی این خیبه رو محکم نگه داشت که باد و طوفان او رو نبره؟ چی قدرت ملت ایران رو به دشمن تفهیم کرد و به او چشاند؟ کی؟ رزمنده ها؟ مجروحین؟ اسرا؟ شهدایی که جنگیدند و به جوار الهی رفتند؟ ملت ما باید قدر اینها رو بدانه و نه فقط در ذهنش بلکه در عمل. و این مخصوص ملت ما هم نیست. شما کار زیادی هم نمی کنید که قدر یه رزمنده رو بدونید. همه ملت های با شرف دنیا هم اینجور، هر جای ملت یه جنگی داره، وقتی که جنگ تمام میشه تا چند سال اگر نه یه نفری لباس نظامی تنشه، این دستش مثلا اینجا قطعه، اگر تو صف بره راه رو باز میکنن تا او بره جلوی صف قرار بگیره. میگن این دسته که برای خاطر ما داده. خب نظامی است، نمیشناسن ایشان، اما میدونن نظامی وقتی دستش قطع شده لابد تو جنگ قطع شده، وقتی یه چشمش کور شده لابد تو جنگ کور شده، وقتی از جلوی جمعیت رد میشه کلاهشون رو برمیدارن احترامش میکنن. اگر توی اداره رفت، اون مامور اداری بلند میشه، دستش میده، احترام میکنه، میده چه فرمایش داشت. اگر توی بیمارستانی رفت، بستری شد، خودش یا فرزندانش یا کسانش، اون دکتر و اون پرستار خودشون رو موظف میدونن مخلصانه برای او کار کنن. اون پرستار میشه کلفت او و منفر او، برو برگردم نداره، چون اگر او نبود هیچی نبود، همه چی رو او برای ما نگه داشته. ملت ایران این رو فراموش نکن. یادتون نره مجروحین جنگ چی هستن و چی هستن. ممکنه کسانی هستن در این 8 سال دستشون به سیاه و سفید جنگ نخورد و دامانشون به این آب تر نشد. ممکنه کسانی هستن که چرا قصدش خوردن، دوش خوردن، دعا کردن، تو راهپیمایی شرکت کردن، خب خداوند خیرشون بده. ممکنه کسانی از این بالاتر کمک مالی هم کردن، پول دادن، طلا دادن، امکانات دادن، شعار دادن، بسیار خوب، خیلی خوب، اینا همش با ارزش. کسانی ممکنه که یک چند سواهی مثلا پشت جبهه خدمتی هم کردن، حرکتی هم انجام دادن، بسیار با ارزش. اما همه اینها در مقابل کار اون رزمنده‌ای که رفته تو جنگ، جان خودش رو مایه گذاشته و مصرف کرده، شوخی که نیست، در مقابل این چیز کمی است. بنده به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان، یک مأمور، یک مسئول، یک رئیس جمهور، وظیفه خودم میدونم که خودم را همواره مدیون تک تک رزمندگان و مجروحان و جانبازان و اسرا و خانواده شهدا بدونم و همه آحاد ملت ایران باید این احساس رو داشته باشه. و باید در ادارات، در بیمارستانها، در بکارگیری نیروها، در شغل دادن، در صف، در اتوبوس، در همه جا هر کس معلوم شد رزمنده است، مردم به او احترام کنن، در دل برای او احترام قائل باشن. و حقیقت قضیه هم همینه. و اگر کسی تخلف کنه، خیانت کرده، کسانی که به رزمندگان بی‌اعتنایی کنن یا به خانواده شهدا یا اهانت کنن به اونها یا اونها رو تحقیر کنن، خدای نکرده، اینا قطعاً به انقلاب و به کشور خیانت کردن. این رو گویندگان، نویسندگان، شعرا، فیلمسازها باید بگن اونقدر که در ذهنیت با ثبات مردم ما جا بیفته. السلام على الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات في شتى أنحاء العالم الإسلامي، وخصوصا على الإخوة العرب في خوزستان. إن هذه الأيام عبر مصادفتها لذكرى عاشوراء الثورة الحسينية تحمل دروسا وإيحاءات ضخمة للمجتمع الإسلامي. إن ذكرى عاشوراء هي ذكرى التضحية الدموية لابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واثنين وسبعين من أهل بيته وأنصاره، إذ وقفوا أمام نظام متجبر مصمم على هدم معاقل الإسلام والقرآن. وقفوا مدافعين عن الوجود الإسلامي ومستعدين لبذل أرواحهم الغالية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. ولقد عادت هذه التضحية الكبرى درسا تاريخيا لكل أحرار العالم، وخصوصا لكل المسلمين، ليدركوا أن قيمة العظماء تكمن في تضحياتهم المرة في سبيل أهدافهم المقدسة. ولهذا يقف التاريخ إجلالا لذكرى هؤلاء الرجال العظام، وتترك ذكرياتهم بصماتها على الحياة الإنسانية كلها، وتمنحها روحا ومعنى ووجهة خاصة. ثم إن هذه الأيام تشكل مقطعا مهما من تاريخنا، وفصلا خطيرا من فصول ثورتنا الكبرى. ذلك أن الثورة اليوم تجرب مرحلة جديدة، إذ أنها ولأول مرة بعد نجاحها وانتصارها تعيش أياما لا تواجه فيها عملا حملات عسكرية يقوم بها أعداء الثورة. فإنه ومنذ انتصار الثورة الإسلامية لم يتفق حتى لشهر واحد أن لا تواجه فيه هجوما واعتداء عسكريا. وقد مرت بحرب ضروس شاملة خلال أعوام ثمانية فرضها النظام العراقي بتحريك وتشجيع من الأعداء العالميين للثورة. وإذا كنا اليوم بمبادرتنا نعمل على إنهاء الحرب، فإن شعبنا الإيراني ليقف مرفوع الرأس عاليا، وقد استطاع عبر مقاومته البطولية الممتدة أن يفشل كل النوايا التي أشعلت هذه الحرب وكل الأهداف المعلنة لها، من تجزئة إيران إلى إسقاط النظام الإسلامي والقضاء على القوات المسلحة. ولنا هنا أن نذكر كل الإخوة والأخوات ببعض النقاط المهمة. النقطة الأولى، رغم أن الحرب قد انتهت، إلا أننا لا نشك في استمرار الصراع بين أجهزة الاستكبار والثورة والنظام الإسلامي، وذلك انطلاقا من طبيعة الاستكبار وخصائصه المعادية للإسلام. والإسلام هو منبع استقلال شعبنا وحريته ويقظته. وقد أعددنا أنفسنا لهذا الصراع الذي سيتم بلا ريب وبأشكال متنوعة، وإننا لواثقون من قدرتنا على إفشال كل الأهداف الاستكبارية في هذا الميدان الأوسع. النقطة الثانية، إن هذا الحرب المفروضة نفسها وانتهاءها وفشل خطط أولئك الذين فرضوها علينا ليثبت بكل وضوح مدى عمق الحقد الاستكباري والرجعي على الإسلام الثوري، كما يثبت القدرة الذاتية والأبدية لهذا الإسلام في قبال ذلك الحقد المتفجر. وإنهما لدرسان عظيمان يجب الا يغيب مطلقا عن اعيننا واذهاننا نحن المسلمين الثوريين الصادقين في شتى ارجاء عالمنا الاسلام. والنقطة الثالثة ان شعبنا الايراني مصمم على البدء في عملية اعادة بناء البلاد، اعادة بناء ما هدمته الحرب، بل والاعمق من ذلك اعادة بناء ما خربته وافسدته الفترة الطويلة للتسلط الاستكباري والعميل على هذه الارض. وان علينا ان نجتث جذور الفقر والجهر والجهل والتفرقة والتمايز من مجتمعنا الاسلامي. اما ما قمنا به لحد الان فلا يشكل رغم حجمه وكميته الملفتة للنظر لا يشكل الا خطوات اولية على هذا الطريق. وان نظامنا الاسلامي ليعتبر شعار تحقق الاهداف الاسلامية السامية شعاره الاساسي الوحيد، ونحن في هذا المضمار نجدنا على ثقة من المدد الالهي العظيم والنية الصادقة لشعبنا وقدراته الضخمة المستمرة. واننا لنأمل ان تقدم هذه المرحلة من تاريخنا درسا اخر ووجها جديدا حيا للاسلام العزيز. ولينصرن الله من ينصره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.